محسن حبیبی عزیز راجع به مشارکت دانشجوها در تصمیم گیری های مدیریتی دانشگاه
آره این وعده دانشجویی که واقعا باید ابراز بشه دیگه، چون ما اومدیم در شبکه رادیوی جوان حالا با مدیریت جناب دکتر اسدی صدای دانشجو رو راه انداختیم و دوست داریم که صدای دانشجو شنیده بشه و وعده دانشجویی که میخواد حالا یک امری بر عهده‌اش هستش، یک قدمی میخواد برداره، محقق بشه. شما وعدتون چیه؟ شما حرفتون چیه با دانشجویان آقای دکتر؟
اولا که بسیار خوشحالم از این تصمیمی که در رادیو جوان گرفته شده، بایدم خیلی زودتر از اینها این اتفاق می افتاد که یه بخشی از رادیو جوان
داشتیم. ما در گذشته های شهرزایی هم اینجا هستن، ما در گذشته برنامه داشتیم که صدای دانشجویان بود. آره ولی خب این بار خیلی با جدیت بیشتر آره و با دقت بیشتری جناب دکتر اسدی و مدیران ارزشمند شبکه جوان تصمیم گرفتن که صدای دانشجو رو راه اندازی بکنن.
اصخایی میکنم با توجه به اینکه ما در سالن شهید عزادی هستیم با شنیدن این خبر خوب الان باید دانشجو
یه
دست دستی
هم بزنیم. بله بله
بله بله صدای شوله. تشویق دوستانه میسنیم نه بیادم صبح نیست
خیلی خوب
مبارک بشه انشاءالله. بله
پس اگه از قبل بوده که میخواییم با قدرت بیشتر جلو برید که چه نیکو و بسیار کار ارزندهی هستش. همطور که آقای دکتر معتمدی هم فرمودن دانشجو خوب میبینه و هدف گذاری های خوبی رو میتونه به انجام برسونه و موتور محرکه یک کشور دانشجویان و جوانان بینا و بصیر و با اراده و با همت هست. به نظر بنده دانشگاه ها هم باید بتونن از این ظرفیت بسیار عالی استفاده کنند. در تصمیم گیری ها در شوراهای مختلف دانشجویان، البته بیشتر دانشجویانی که در انجمن ها تشکل ها شوراهای مختلف عضویت دارن حضور دارن، فعالیت میکنن و دانشگاه علامه طباطبایی هم در دوره جدید مدیریتی خودش سعی کرده که از نظرات دانشجویان بهره بگیره، حضور پیدا میکنن. در همین دانشکده‌ای که ما حضور داریم جلسات متعددی رو با دانشجویان مختلف ما برگزار می‌کنیم. انجمن‌های علمی میان گزارش میدن، برنامه‌ریزی می‌کنن، فعالیت‌های مستمری رو دارن، کار می‌کنن. یعنی واقعاً من لذت می‌برم به عنوان یه فردی که حالا کمترین مسئولیت رو در این دانشگاه داره که دانشجوها فعال هستن و جهت میدن، مرتب موضوعات مختلف، نشست ها، کلاس ها، دوره های مختلفی رو برگزار میکنن. همچنین تشکل های ما، انجمن های اسلامی، بسیج دانشجویی فعالیت های مختلف و متنوعی رو دارن به انجام میرسونن. بعضا در شوراهای مختلف حضور پیدا میکنن، نظرات خودشونو میگن، در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها دخالت مستمری دارن. همچنین کانون هایی که ما داریم اینا همشون فعال هستن و فکر میکنم که بهرهگیری از نیروی جوانی میتونه امید بخش باشه. آن چیزی بسیار. که به نظر من کشور ما نیاز داره مسئله امیده که دشمن اتفاقا رو همین مسئله سرمایه گذاری جدی کرده که ایران رو سیاه نشون بده و امیدها رو کم بکنه، در حالی که من فکر میکنم جای امید بسیار زیادی برای آینده کشور جوانها وجود
داره. خیلی امید داریم به ایران و آینده کشورمون و یه امید هم داریم به زندگی‌های دانشجو. دانشگاه جدای از بحث درسی یک امری هم در حوزه سر و ساماندهی دانشجویان داره آقای نالو.
بله
دیگه میدونیم همه چی که درس نمیشه، به هر حال درس در کنار زندگی.
بالاخره دانشجو میخواد ازدواج کنه،
بله آشنا بشه، چش کنه
تشکیل زندگی بده. بعد میدونم که آقای دکتر معتمدی بزرگوار و دوستان همکارانشون در دانشگاه علامه طباطبایی خیلی طرح‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای دارن براشون.
مثلا چی آقای دکتر توضیح میدین؟
برای بحث ازدواجشون میفهمید؟
بله.
خدمت شما عرض کنم که یه تحقیقاتی که انجام شده توی فضای دانشگاهی با در واقع مؤثرترین عاملی که باعث تأخیر در ازدواج شده، برخلاف اون که ما فکر میکنیم عوامل اقتصادی و مسائل دیگه است، عوامل مرتبط با شناخته. یعنی که در واقع مشکل شناخت دانشجویان از همدیگه خیلی مهمه که اینا بتونن در واقع همسر مورد نظر خودش رو پیدا بکنه. خب وقتی این رو ما بتونیم پاسخ بدیم، یعنی این در واقع در قالب مراکز مشاوره‌ای، مراکزی که یا جلسات متعدد آموزشی که ما برای آماده سازی بچه برای ازدواج هست، برای اینکه چگونه همسر خودشون انتخاب کنن و اینکه ملاکاشون چی باشه و اینکه اصلا ملاک داشته باشن، یعنی یه بخش از کار روی خود این مسئله است که بالاخره بتونه بفهمه که با کی میتونه در واقع زندگی بکنه و اون فرد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، خودش باید چه شاخصایی رو بهش توجه داشته باشه.
بله.
این خیلی مهمه برای ما که در قالب همونطور که عرض کردم کارگاه‌ها، آموزش‌ها، جلسات
بله.
مرتب توی سطح دانشگاه در دانشگاه‌های مختلف انجام میشه. یه بخش دیگه‌ش هم مسائل اقتصادی و مسائل مثلا بحث خدمت شما عرضم که اسکان، بحث خوابگاه. خب سیاستایی که اخیراً در مورد جوانی جمعیت به شکل در واقع کلی گرفته شده در سطح کشور الزام‌هایی رو برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده.
درسته.
که این الزامات به نظرم انشالله دستگاه‌ها بیان پای کار حتما اتفاق خوبی میفته.
انشالله.
یکی از الزامات برای دانشگاه بحث خوابگاه متأهلی است. یعنی دانشگاه ها مکلف شدن که خوابگاه متعلی ایجاد کنن، خوابگاه متعلیشون رو گسترش بدن و توی سالهای گذشته متاسفانه، این سالهای اخیر در واقع متاسفانه دانشگاه علامه طباطبایی خوابگاه متعلی نداشته و این خودش یه نقیصه بوده برای که ما حدود 70% دانشجوامون دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستن.
بله.
یعنی از این 14000 دانشجو حدوداً 70%شون دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستن که به هر حال سن ازدواج و آماده ازدواج هستن. این که ما نداریم این خوابگاه متأهلی رو خب یه نقیصه بزرگی بوده. خوشبختانه امسال تونستیم یه پروژه‌ای رو رقم بزنیم که اون پروژه الان تقریبا 60% کار پیش رفته، حدود 100 واحد 100 و چند واحد به ما میده. 100 واحد
چند متری آقای دکتر؟
از مثلا 35 متری 40 متری تا مثلا 50 متری و کمتر و بیشتر.
بسیار خوب آقای دکتر. وام چی؟ وام ازدواج رو اینا میدن دانشگاه؟
این خودش اگر انشالله ما بتونیم یعنی این رو برای مهر سال آینده رو اندازی کنیم به نظرم یه گام مثبتی است که بچه‌ای که دغدغه به هر حال تأهل و اینها رو دارن حداقل میتونن بفهمن که تو 3 سال 4 سالی که توی دانشگاه هستن مسئله مسکنشون حله. وام های متعددی رو در واقع
بعدش هم خدا بزرگه.
خدا بزرگه.
بله وام های متعددی رو دستگاه های مختلف الان متقبل شدن که پرداخت بکنن به دانشجویان. ما هم بحثایی رو انشالله داریم رقم میزنیم برای ازدواج های دانشجویی که انشالله بتونیم
گسترش بدیم. خب آقای دکتر یه هدیه همین دست به نقدی بگیریم ازشون دیگه، هدیه ویژه برای دانشجویی که امسال
بند.
یا ازدواج میکنن یا فرزند آوری، حالا فرزند دو تا به بالا، 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا.
یه برنامه‌ای رو ما پیش بینی کردیم که انشالله توی همین امسال برای کسانی که از فکر می‌کنم سال گذشته تا مهر امسال فرزندآوری داشتن یا ازدواج کردن، همه اینها رو البته تو دو تا برنامه جداگانه در واقع براشون برنامه داریم و انشالله اونجا هم هدایایی رو هم تقدیم
میشه.
یه جشنه براشون، یعنی یه جشنی براشون ترتیب داده شده با
ما هم بیاییم رادیو جوانی انشالله. بیان
خیلی عالی، خیلی عالی.
هدایا قابل توجه دیگه دوست
انشالله امیدوارم اینجوری
باشه. جشن بدون سفر محصل که نمیشه، سفر زیارتی هم اگر محبت بفرمایید.
امید به خدا، حالا عرض کردم پیش بینی شده. بله پیش بینی شده که ان شاء الله
دوستان ما رو ارزیاب پاتختیاتون دعوت
کنید.
واقعیت اینه که ما هم از ظرفیت خودمون استفاده میکنیم هم از ظرفیت های بیرونی، یعنی تلاش کردیم که مثلا شهرداری تهران، دستگاه دیگه ای که بیرون از مجموعه دانشگاه هستن رو هم تشویق کنیم که اونا هم بیان کمک کنن و هر کسی یه گوشه کار رو بگیره ان شاء الله.
این خیلی عالی، خیلی خوب،
خیلی متشکریم. با دوستا باید خداحافظی کنیم متاسفانه.
بله. خب فقط ببینیم آقای دکتر حبیبی اگه نکته‌ای هست صحبتی دارن ما بشنویم، اگر نه که با شما خدافظی بکنیم.
بنده فقط سپاسگزارم از رادیو جوان، عزیزانی که تشریف آوردن،
انجام وظیفه است،
دوستانی که بالاخره زحمت کشیدن این برنامه رو ترتیب دادن. روز دانشجو 16 آذر تشریف آوردید دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی. امیدوارم که این روز بر همه دانشجویان عزیز مبارک باشه.
مبارک باشه. سلامت باشین. با آقای دکتر عبدالله معتمدی و آقای دکتر محسن حبیبی خداحافظی می‌کنیم. از هر چه بگذرین سخن دوست خوشتر است، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان شایسته خود را به نکاح یکدیگر درآورید. اگر آن مردان و زنان فقیرند، خدا به لطف و فضل خود آنان را بی نیاز خواهد فرمود و خدا رحمتش وسیع و به احوال بندگان آگاه است.
و روایت داریم بهترین دلالی ها دلالی بین عروس و داماد که انسان تلاش کنه دو نفر رو، نه با دروغ به او بگی او پسر خوبه، به او بگی دختر خوبه، با دروغ وصلت نه. حتی گفتن در مشورت غیبت هم جایزه که اگر عیبی داره دختر پسر باید روشن بشه، ولی نه، اگر پسر خوبه دختر خوبه شما دلالی کنید اجر زیاد میبرید. و انکه حال ایام آمن کن قرآن یه ای امت اسلامی برای ازدواج افراد صالح بپاخیزید، فقر مانع ازدواج نباید بشید. بالای 90% اینهایی که ازدواج کردن اگر با شما مصاحبه کنیم میگن وقت ازدواج ما چیزی نوشتیم. کسی که از ترس خرجی ازدواج نکنه این سوء ظن به خدا برده.
سلام، فاطمه هستم، دانشجو ترم آخر تربیت بدنی. من و همسرم تو دانشکده با هم آشنا شدیم و یک سالی که
با هم ازدواج کردیم خیلی بالا پایین بوده، خیلی سخت بوده، ولی خب در کنار شیرین هم بوده، چون بالاخره ازدواج دیگه.
سلام، اونایی که ازدواج نکردن ازدواج میکنم میفهمن حسشون. من همیشه به دوستای خودم هم میگم اگر کسی رو پیدا کردید که احساس کردید میتونید روش حساب کنید، روی بهترش و حتی روی بدترش، یعنی چندین درجه حتی بدترش رو در نظر بگیرید. اگر تونستید عاشقانه دوستش داشته باشید درنگ نکنید. اگر کسی رو پیدا کردید که گره عاطفی عمیق باهاش پیدا کردید، شک نکنید، جلو برید و حتما خدا کمکتون میکنه.
شهید بهشتی قشنگ میگه که برادران خواهران عاشق شوید. آدم اگه عشقش رو به خدا پیدا کنه گفتن نمیخواد دیگه، آدم عاشق خدا بشه، عشق زمینیش در راستای عشق به خدا.
به نظر من بر روی مسئله ازدواج جوانها، خود جوانها، اولیاء خانواده هایی که جوانها متعلق به اونها هستند و مسئولان زیربط مرتبط با دانشگاه به نظر من فکر کنن، تصمیم بگیرن، نگذاریم سن ازدواج که امروز متاسفانه بالا رفته سن ازدواج بخصوص در مورد دختران، نگذاریم که این ادامه پیدا بکنه. بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود داره که اینها دست و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوان هاست. این سنت‌ها رو باید عملاً نقض کرد. شما که جوانید، مطالبه گرید، پرنشاطید، پیشنهاد کننده نقض خیلی از عادت‌ها و سنت‌ها هستید. به نظر من این سنت‌های غلطی رو هم که در زمینه ازدواج وجود داره بایستی شماها نقض کنید. این هم یک مسئله است که من تأکید اون رو لازم میدونم.
مسئله ازدواج جوانان خیلی مهمه، جز مسائلی است که اصلا نباید از او غفلت کرد. راه‌هایی برای تسهیل ازدواج، امکان ازدواج برای جوانان باید پیش بینی بشه. بعضی از این راه ها هزینه مادی هم نداره، فقط تصمیم گیری لازم داره.
اون کسانی که مبانی اسلامی را در ذهنها متزلزل می کنن، اون کسانی که شعارهای اصلی انقلاب را مورد تعرض جدی قرار می دن، اون کسانی که نهاد خانواده را بی ارزش جلوه می دن، ازدواج رو بی‌معنی وانمود میکنن، اینا هست امروز تو جامعه ما. نمیشه در مقابل اینا بی تفاوت مون.
ازدواج موجب نشده است و نمیشود، تشکیل خانواده موجب نمیشود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.
خیلی خوب، حالا من رو وکیل کنید که
عقدتون رو بخونم. وکیلم؟
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی کتاب الله و سنت نبیه و منهاج امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام انکحت موکلتی لموکلی علی الصداق و علی الشروط، قبلت النکاح لموکلی علی الصداق و علی الشروط، زوجت موکلتی بموکلی علی المهر و علی الشروط، قبلت التزویج لموکلی علی المهر و علی الشروط. انشاءالله مبارکه، انشاءالله زندگی شیرین داشته باشید، با هم بسازید، با هم همکاری کنید در همه امورتون،
انشاءالله
با هم با محبت و صفا و صداقت رفتار کنید، انشاءالله فرزندان زیادی هم خدا بهتون بده، زنده باشید.
فقط آقا جان ما انگشتر هم وقت نکردیم بگیریم، بیا انگشتر به من همسرم محبت کنید.
بیاد اینجا بهش بودم. خدا انشاءالله حفظتون، انشاءالله شیرین باشه زندگی تو. بریز به امان خدا، بریز آقا جان.
از نسل باران به پاکی آفتاب، پویا و پرتلاش و سرزنده و جوان به صلابت کوه.
تابیده ایم از آسمان دیار عاشقان،
سر برآورده ایم از دل همین آب و خاک، از ایران،
از ایران.
از همین آب و خاک ویژه برنامه شبکه رادیویی جوان به مناسبت روز دانشجو، وعده ما پنج شنبه 16 آذر 1402
دانشگاه علامه طباطبایی.
از همین آب و خاک،
از همین آب و خاک، شبکه رادیویی
جوان.
ویژه برنامه زنده از همین آب و خاک رو شنونده هستین روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز شبکه رادیویی جوان. اما من داشتم این نگاهی مینداختم تو سوابق کلن دانشجوها و دانشگاهیان، ببینیم که مسن‌ترین دانشجو، جوان‌ترین دانشجو کدومی که از عزیزان بودن. طبق تحقیقاتو که حالا من دقیق داشتم انجام میدادم، رسیدم به این نکته که مسن‌ترین دانشجو تو فروردین سال 1401 تو خبرها قید شده بود که آقای عزت‌الله محبی خراتی بودن که 84 ساله وارد دانشگاه شدن و مدرک خودشون رخص کردن. جوان‌ترین دانشجو هم خیلی این جالب بود برای من که یه جورایی جوان‌ترین فیلسوف میتونم بگم کشورمون بودن، چون به شدت نابغه، به شدت کاربلد، در 13 سالگی وارد دانشگاه شدن و در 20 سالگی دکترای فیزیک گرفتن. یعنی اتفاق خیلی خاص و خارق‌العاده‌ای بود که از این دست جوانان، از این دست نخبه ها، از این دست دانشجویان نام‌آور و کاربلد تو کشورمون کم نداریم. نمونش زیاده که تا لحظات دیگه قطعاً با دو نمونه از این عزیزان بیشتر آشنا میشیم. دانشگاه علامه طباطبایی انقدر خدا رو شکر گسترده و وسیعه، آقای اینالو همکارمون رفتن یه دوری بزنن، کلاس‌های مختلف رو نگاه کنن، فکر کنم تصمیم داشتن کنکور شرکت کنن. یعنی خیلی ما تونستیم امروز مشوق ایشون باشیم، کنکورم ثبت نام کنن، انشالله که دانشجوی علامه هم بشن. ولی در این حال که ایشون رفتن کلاس‌های مختلف رو نگاهی بندازن، من دو تا از عزیزان رو دعوت کردم در جمعمون باشن در روز دانشجو. مسن‌ترین نمیتونم بگم، سن بالاترین دانشجوی این دانشگاه و کوچیکترین هم نمیتونم بگم سن پایین ترین دانشجوی این دانشگاه. اول از همه هم بریم سراغ خانم دوست داشتنی که در جمع ما حضور دارن. 62 سالشونه. شما تصویر رو ندارید، من که دارم میبینمشون بهتون میگم اصلا نمیخوره، یعنی سن 62 ولی ظاهر 22 اینطوری. خانم سلام به شما، خیلی خوش اومدین، روزتون مبارک.
خیلی متشکر. سلام عرض میکنم خدمت همگی و تبریک میگم خدمت همه دانشجویان این مرز و بوم و اساتید که دانشجویان رو میپرورانند.
سلامت باشید. فریبا خانم شریفی، اسم بله. خیلی زیبایی هم دارین.
خیلی متشکر.
فریبا خانم، چی شد اصلا دانشگاه و کنکور؟
من در جوانی دو برادر داشتم که از دست دادم، متاسفانه. خیلی متشکرم. تک فرزند خانواده شدم و مسئولیت پدر مادر به دوشم بود. شوهر من استاد دانشگاه علامه طباطبایی بودن، این افتخار رو داشتن و داشتیم که 30 سال اینجا خدمت کردم و بازنشسته شدم، ولی متاسفانه بر اثر بیماری سال 1391 فوت کردن. خیلی متشکرم. در علوم جامعه شناسی و علوم سیاسی تدریس میکردم.
بله.
خب اینجا همیشه تعلق خاطر من داشتم به دانشگاه علامه طباطبایی، به خاطر اینکه خب میدیدم که چه مزایایی داره.
بله.
از لحاظ جذب اساتید، خب اساتید زیادی ما با شون آشنا بودیم، و اینکه احساس میکردم اساتید فکر میکنن این حس رو داشتن و هم فکرشو داشتن که یک خانواده است. این در واقع دانشگاه علامه طباطبایی به صورت یک خانواده میبینه تمام دانشجوها، اساتید و اعضا رو، و همون جوری مساعدت میکنه و عمل میکنه. خب این همیشه تو ذهن من بود. بعد که پدر مادر من، خب چون باید ازشون مراقبت میکردم، شوهرم که فوت کردن، مریضی پدر مادر شروع شد به نوبت. پدر مادر عزیزم هم که فوت کردن، دیگه بچه هم که دیگه از آب و گل در اومده بودن، من تنها شدم و بیکار. بعد با خودم فکر کردم که چی کار دوست دارم بکنم در حوزه هنر، چون به حال تو حوزه نقاشی اینا هم علاقه‌مند هستم، و در حوزه درس. و با خودم که فکر کردم، دیدم که حوزه درس رو ترجیح میدم. بله، من دانش آموخته مدرسه ژاندارک هستم، دیپلمم رو اونجا گرفتم. بعد لیسانس رو که گرفتم، دیگه خیلی سخت مجبور شدم کار کنم.
لیسانس رو چه سالی گرفتین؟
1369 اخذ کردم. بله، ولی خیلی سخت مجبور بودم که کار بکنم. شوهرم هم به حال بیماری رو داشتن، ولی عاشقانه می اومدن دانشگاه درس میدادن. برجهت فکر کردم که این میتونه خیلی برای من مفید و ارضا کننده باشه، بعد از مخصوصا که آرزوی پدر مادرم بود، همیشه
روحشون شاد باشه، به آرزوشون رسیدن. بله. شما دو تا فرزند دانشجو هم دارین؟
بله.
اونا مشوقتون بودن؟
بسیار بسیار. بله. و دختر کوچیکم به هم میگفتش که مامان فکر کن که تو دانشگاه علامه طباطبایی قبول بشی، و بابا هم اگر بود چقدر افتخار میکرد و چقدر خوشحال میشد.
قطعاً الان هم افتخار میکنن.
بله. ما قفت خورد.
زنده بشید. خیلی خوشحالم در جمع ما هستین. روز دانشجو خیلی, خیلی بهتون تبریک میگم، ویژه به خاطر ارادتون، به خاطر اینکه هدفتون رو دیدین و دنبالش کردین و بهش رسیدین.
خیلی متشکرم.
زنده بشید. اما در کنار ما یه گل دختر عزیز دیگه هم هستن که سن 18 ظاهر 13 نه کمتر 10 12. خب فاطمه خانم زاهدانی عزیز سلام، خیلی خوش اومدین.
منم سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که کنارتون هستم.
سلامت باشین خانم. شما چی شد اصلا الان باید کلاس کنکور باشی، اینجا چی کار میکنی؟
نه دیگه، فکر میکنم سن ورود ما نیمه اولی یا به دانشگاه همین هلوشه. چون فاصله تولد من با کنکور خیلی کم بود،
خوب.
این فاصله سنی هم خب یه مقداری بیشتر دیده میشه دیگه. من تازه 18 سال و نیمه هم هنوز نشد.
رشته شما چیه؟
ادبیات فارسی میخونم.
ادبی تو همین دانشگاه؟
بله.
خب راضی؟ دوست داشتی؟ رشته رو خودت انتخاب کردی یا به اصرار خانواده؟
من 25 تا اولویت اولم با افتخار ادبیات فارسی بود.
و یعنی اولویت چندمت قبول شدی؟
اولویت دوم.
دوم. اولیش چی بود؟
دانشگاه تهران، بعد علامه.
علامه. خیلی هم خوب. خیلی خوشحالیم در جمع تو ما هستی. در جمع تو هستی. نه آره واقعا ما در جمع شما هستیم. خودمون رو دعوت کردیم. خب فاطمه خانم عزیز، میگم یه نکته. اینکه الان شما به عنوان کوچیکترین دانشجوی این دانشگاه هستی دیگه محسوب میشه. قطعا خیلی از همسن و ساله خودت هم هستن و این روزا خیلی با هم صحبت میکنین راجع به هدفتون. به من بگو دورنمات چیه؟
ببینید، من شخصا خودم خب عاشق کار کردم با همون رنج سنی نوجوان و این تکاپوی اون سنم و خب خیلی دوست دارم که ادامه دادنم توی ادبیات حالا گرایش کودک نوجوان باشه. و یک دورنمایی که من خیلی بر خودم ترسیم میکنم اینه که ادبیات رو از اون نگاه خشک آکادمی که صرف مثلا حالا یکی بشینه یه نفر دیگه برای صحبت کنه یه دل روده یه شعر رو مثلا بیرون بکشن که خود شاعر از اون چیزا خبر نداره. بله. یه مقدار از اون دیدگاه ادبیات رو خارج بکنیم و بیشتر وارد متن زندگی مردم بشه. به نظرم دورنمایی که بس خودم میتونم ترسیم کنم اینه که یه گامی تو این جهت بردارم.
خانم شما چقدر خوب صحبت میکنین.
قابل شما رو نداره.
سلامت باشین. شبکه جوان دوست داره که گویندگان جوانی داشته باشه. میتونی به جمع ما بپیوندی. الان دوستان میگن خودت رو دعوت نکرده اومدی، بقیه هم داری دعوت میکنی. خب فاطمه جان نگاه کن به فریبا خانم شریفی عزیز، 62 سالشونه، با همین هدفشون و عزم جزمشون کنار تو نشستن. دیدن ایشون چه انگیزه برای تو ایجاد میکنه؟
اول از همه که پیش از انگیزه بهشون افتخار میکنم و خیلی خوشحالم که جای زندگی میکنم که مادرها، پدرها، خواهرها، برادرهاش اینقدر با عزم و ارادن. این به من احساس اطمینان خاطر میده.
بله.
و اینکه یه حس خوبی هم بهم میده از اینکه من هیچ وقت قرار نیست از زندگی جا بمونم، هیچ کسی از زندگی جا نمیمونه، هیچ کس با کس دیگه رقابتی نداره، ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم.
بله.
و این باعث میشه که از اون تکاپوی زندگی امروز که همش ما در حال جست و خیز زدن واسه گرفتن یه چیزی هستیم در بیام و سعی کنم از این مسیر رو لحظه لذت ببرم.
عالی. حالا تا جمع خانومان هست هنوز آقای اینالو دارن دور میزنن و این اتاق و کلاس های مختلف رو نگاه میکنن، من از فریبا خانوم اینو بپرسم. ببینید وقتی ما از درخشش بانوان صحبت میکنیم شک نداریم که تو کشور پر افتخارمون ایران اسلامی بانوان زیادی هستن که تو همه عرصه‌ها افتخار آفرینی کسب کردن. نمونه شما که الان روبروی ما نشستین، از این افتخار آفرینی بهمون بگید، از نقش بانوان در هر حیطه‌ای به ویژه حیطه‌ای علمی.
بله واقعا من شوهرم که استاد بودن اینجا، خب با اساتید زیاد در حوزه‌های دیگه اینجا در ارتباط بودیم و هستیم، این ارتباط ادامه داره و واقعا به دوستی باهاشون افتخار کردم و دیدم که چقدر مؤثر بودن در همین که خدمتتون عرض کردم پرورش دانشجوها. و بعد در همه حوزه ها ما میبینیم این رو، در عرصه پزشکی خیلی ما میبینیم چقدر خانوم ها پیشرو هستن، بودن و هستن در ایران. و به هر حال این یک سیستم دیگه، یک رونده. وقتی دانشگاه های پیشرو رو ما میبینیم که اینقدر به هر حال همون تمام این بانوان در همین دانشگاه ها پرورش دیدن.
بله.
پس میتونیم ببینیم که این سیستم در ایران ما سیستمی بوده که پایه‌گذاری شده و این فرهیختگان رو پرورانده واقعا، و این چیز کمی نیست. و حتی ما شاهد این هستیم که عزیزانی که در هر جای این دنیا میرن چقدر افتخار آفرینن.
بله.
و نام ایران رو واقعا بزرگ نگه میدارن و باعث افتخار هستن. این در همه جرایه، در همه به اصطلاح شبکه های مجازی، همه جا ما میتونیم این رو ببینیم و پر از شعف و شادی
بشه. اصلا همینطوره. حالا من دوستانو که نمیدونم، ولی من به افتخار شما یه دست جانانه میزنم، چون میدونم که هدفتون، عزم جزمتون، ارادتون، انگیزتون واقعا ستودنیه و خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. من حس کردم دختر خانم ها بیشتر برای شما دست دادن. آقا پسرا فقط کسایی که تو این سالن هستن یه دست به افتخار این خانم های عزیز بزنن. حالا دختر خانم هم همراهی کنن لطفاً. بله خیلی متشکرم. خانم همه این حرفا رو گفتن اما به این نکته اشاره کنم، آقای اینالو هم تشریف آوردن. آقای اینالو فکر کنم دیگه عزمتون کامل برای کنکور جذب شد، یعنی کلاس‌های مختلف دانشگاه علامه هم که همه مجهز و همه خوب، الان آقای اینالو هم تشریف آوردن، قطعا از ارادهشون بهمون میگن برای کنکور امسال. این نکته رو که حالا خانم اشاره کردن، من به این مطلب هم یه گریزی بذارم که حالا بر اساس آمارای موجود تو سال 1350 طبق حالا مطالعه‌ای که من داشتم، بیشتر از 25% دانشجوهای مؤسسه‌های آموزشی و دانشگاه ایران رو بانوان تشکیل دادن. حالا جالب بود، من خودم وقتی مطالعه کردم نکات خیلی خوبی به دانستم اضافه شد. تازه این نکته هم بهتون بگم که میزان شرکت دخترای ایرانی تو کنکور سراسری همیشه و هر سال قابل توجه بوده. یعنی یه جور دیگه بخوام تفسیر داشته باشم، دخترا همیشه پیشرو و پیشگام تو کنکور هستن. یعنی یه جوری که بعضی از حالا مواقع حضور دختران در آزمون سراسری حتی به 60% هم رسیده و این آمار قابل توجهی هستش. خدا قوت ویژه به همه دختران کشورمون میگم. من جانبداری کردم از دخترای دانشجو، الان آقا اینالو میان همچین حمایت میکنن از آقا پسرای دانشجو. با ما باشی در ویژه برنامه زنده از همین آب و خاک.
اینجا محیطی آرام برای تحصیل و مطالعه است.